أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال علي بن موسى الرضا عليه أفضل صلوات المصلين، رحم الله عبدا يحيي أمرنا، قيل كيف يحيى أمركم؟ قال يعلم علومنا فيعلمها غيره. راهی که من و شماش آغاز کردیم و به فضل الهی مراتب و مراحلی از اون رو طی کردیم، عمل به این فرمایش حضرت سامن الحجج که امروز در روز ولادت با سعادتش هستیم، حضرت دعا کردند کسی رو که احیا کننده امر اهل بیت باشه. رحم الله عبدا یحیی امرنا. وقتی سوال شد که ابن رسول الله کیف یحیا امرکم، چگونه امر شما احیا میشه، چگونه امر اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت زنده نگه داشته میشه، یاد شما، خاطر شما، راه شما، علوم شما، روش شما چگونه زنده نگه داشته میشه، فرمود این که افراد بیان علوم ما رو یاد بگیرند و این علوم رو به مردم یاد بدند. انشاءالله توفیق داریم علوم اهل بیت رو آموزش میبینیم و حتما توفیق مضاعفی پیدا خواهیم کرد که این علوم رو در اختیار دیگران هم قرار بدیم. اما قبل از شروع بحث هم عرض کردم قطعا تبلیغ عملی تأثیرش فوق العاده شگرفه، اصلا قابل مقایسه نیست نسبت به تبلیغ لسانی. بله تبلیغ لسانی یک وظیفه است و مؤثره، اما تبلیغ عملی معجزه میکنه. وقتی شما در بین مجموعه زندگی بکنید، شبان روز باشون باشید، در سفر و حضر باشون باشید، ببینن که اون چیزی که شما دارید میگید خودتون عمل میکنید، اگر مردم رو به واجبات و گاهی مستحبات دعوت میکنید خودتون مقید هستید، وقتی مردم رو دعوت میکنید به گره گشایی از همدیگر خودتون گره از کار مردم باز میکنید، وقتی مردم رو دعوت میکنید به ترک محرمات و اجتناب از مکروهات خودتون گرد حرام و مکروه نمیگردید، نون کسی رو نمی برید، به بیت المال خیانت نمی کنید، حق کسی رو پایمال نمی کنید، اینجاست که واقعا باورهاشون تقویت میشه. و الا شما هزار تا منبر برید، صدها آیه و روایت برای مردم بخونید و شرح بدید و تفسیر بکنید، اما در عمل ببینن که شما خودتون پایبند نیستید یا اینجوری به مردم تبلیغ بشه که اینا خودشون پایبند نیستن، مردم میگن بله دیگه، بنده خدا اسمشون رو خودشون، اینا اهل علمن دیگه، اهل عمل که نیستن، فقط اصطلاحاتی رو در ذهن خودشون انبار کردند، اما آثار اون اصطلاحات در عمل خودشون پیاده نمیشه. که البته قطعاً مجموعه دوستانی که در محضرشون هستیم هاشا و کلا که این گونه باشند، یقینا اون چرا که می آموزند هضمش می کنند و اون چرا که هضم می کنند آثارش رو در عمل بروز می دن و انشاءالله هم پیش وجدان خودشون هم پیش معصومین و ولی نعمتمون صاحب واقعیمون اماممون و هم در محضر ربوبی سربلندیم و انشاءالله نتایجش رو در این دنیا و اون دنیا خواهیم دید. اما آخرین بحث سال تحصیلیمون، تتمه بحث دیروز در رابطه با نسیان که گفتیم یکی از فرازهای حدیث رفعه، و دیروز بیان کردیم و توضیح کردیم، گفتیم که مراد از نسیان و خطا تعبیل به موصول و صله میره. منظور از خطا ما اخطاوست، منظور از نسیان ما نسو. امروز فرمایشی رو از محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در مورد نسیان جزء یا شرطی از اجزا یا شروط عمل عبادی نظرشون اینه که می‌فرمایند چنین عبادتی با حدیث رفع قابل تصحیح نیست. پس اگر کسی نماز رو با سوره منسیه بخونه یا با طهارت منسیه بخونه، نمیتونید بگید رفع عن امتی عن نسیان بعدم بگید این نماز درسته. نه، نمازی که با جزء فراموش شده یا با شرط فراموش شده خونده شده با حدیث رفع قابل تصحیح نیست. و برای این ادعا ادله‌ای برای این ادعا آورده اند. عزیزان اگر خواستن مراجعه کنن در فواید الاصول که تقریرات بحث محقق نائینیه، جلد سوم از صفحه 353 تا 355 اشکالات اومده، اما جوابها رو حالا از دیگران میخواییم نقل بکنیم. پس ایشون ادله یا بردند، به مقتضای وقتمون دو سه تا از ادلهشون رو بیاریم و بررسی کنیم که مورد بررسی قرار میدیم. دلیل اول ایشون اینه، میگن آقا لفظ رفع که در این حدیث به کار رفته و به امور نهگانه اسناد داده شده است، به معنای برداشتن امر موجود محقق در عالم خارجه. مثالی بزنیم تا روشن بشه این جمله چیه. مثلا وقتی مکلف به دلیل مکره واقع شدن شرب خمر انجام میده، مثلا این شرب خمر در عالم خارج تحقق پیدا کرد، با استفاده از حدیث رفع میگوییم چون این شرب خمر محقق در خارج در اثر اکراه موجود شده است، در حکم عدمه. در حکم عدمه یعنی چی؟ یعنی آثار بر اون مترتب نمیشه. آثار شرب خمر از آن برداشته شده که دیگه چنین کسی میگیم کار حرامی انجام نداره، چنین کسی دیگه حد نزنید چون مکره بوده، این آثار رو برمیدارید، اینو میگیم رفت. درست؟ پس رفت به این معناست. اما ادامه فرمایششون، اما وقتی مکلف به سبب عروض حالت نسیان جزء یا شرط عبادت واجب رو ترک کرده، مثل اینکه سوره در نماز یا طهارت به عنوان شرط در نماز ترک شده، پس چیزی در خارج یعنی اون سوره و نماز، سوره و طهارت در خارج محقق نشده، محقق نشده تا رفع به آن نسبت داده شود. و معلوم است که اسناد رفع به سوره منسیه یا طهارت منسیه که محقق نشده است معقول نیست. پس شما نمیتونید نماز رو با جریان حدیث رفت تصحیح کنید، نه اون عمل باطل شد. میاد ولی اشکال ایشون منتها، خب شما جوابهایی از این اشکال میتونید بدید. میگیم شیخونا خیلی هم ارادت داریم، اما پاسخها، پاسخ اول یه پاسخ در واقع ارجاع خود شیخ به مبنای خودشه و اون اینه که همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم، محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه لفظ رفع را در این حدیث به معنای دفع می داند. قبلا اگه یادتون باشه در حلاجی کلمه گفتیم، ازشون نقل کردیم و جوابم دادیم. خب پس اگه ایشون رفع رو میگه معنای دفع، دیگه چنین فرمایشی از ایشون پذیرفته نیست، لذا چنین فرمایشی به عنوان دلیل بر بطلان واجبی که جزء یا شرطش ترک شده از ایشان پذیرفته نیست. این خلاف مبنای خودشه. ایشون از سوی میگه رفع به معنای دفع، اینجا میاد رفع رو معنای به اصطلاح عرفی خودش میگیره و بر اساس اون اشکال میکنه. بس اشکال بر اساس مبنای خودش نیست. ثانیاً بازم در مقدمه سومی که تمهید کردیم، بعداً مراجعه کنیم مفصلش یادتون میاد، اشاره میکنم، گفتیم که لفظ رفع در این حدیث اختصاص به امور موجود ندارد، بلکه از عمومیت برخوردار و علاوه بر امور موجود امور غیر موجود را نیز شامله. مثال شادتونه، کسی که نذر کرده بود شرب آب فرات رو، پس در مثال نذر شرب ماء فرات که نوشیدن این آب به سبب نذر واجب شده بر مکلف، اگر ظالمی این مکلف ناظر رو، نذر کننده رو، مکره بر ترک شرب ماء فرات بکند، ترک شرب ماء فرات امر وجودیه یا عدمی؟ با اینکه امر عدمی است اما قبلا گفتیم چی؟ مشمول حدیث رب هست. با جریان حدیث رب آثار ترک شرب ماء فرات، ترک شرب ماء فرات منظور چی بود؟ این که بگیم حرام باشه، باید میخورده نخورده، کار حرامی انجام داده، این که باید کفاره بده، ثبوت کفاره، اینا رفع میشه، برداشته میشه. پس اینجوری نیست که فقط در امور موجود باشه، در امور غیر موجود هم حدیث جریان پیدا میکنه. سومین اشکالی که بر دلیل ایشون هست اینه که گفتیم که مراد از نسیان در حدیث رفع عبارت از موصول و صله است، یعنی ما نسو. خب در ما معنفی اونی که نسیان شده چیه؟ جز یا شرط دیگه. بنابراین لفظ ما که از موصولات مشترک است در جزء یک عبادت مرکبه یا در شرط یک عبادت به کار رفته. در ما معنفی مراد از اون ما یعنی سوره، مراد از اون ما یعنی طهارت، یعنی مراد از مای موصوله همون سوره که جزء نمازه، یا طهارت یعنی شرط نماز هست. خب حالا این جزء یا شرط امر وجودیه یا عدمیه؟ خود سوره، ما نسو، اونی که فراموش شده سوره است، اونی که فراموش شده طهارته، و سوره یا طهارت که مورد فراموشی قرار گرفتند اینا امر وجودی هستند نه عدمی. لذا بگید، لذا بنابراین مبنا حتی اگر حدیث رفع رو به امور وجودی هم نسبت بدهیم، در مورد جزء یا شرط فراموش شده جریان پیدا می کند. ایشون گفت جاری نمیشه، تصحیح نمی کنه، ولی اینجا باز هم در مورد جزء یا شرط فراموش شده جریان پیدا کرده و حکم، حالا وقتی جاری شد این حکم به صحت یه حکم عقلیه، حکم عقلی به صحت به دنبال آن مترتب میشه. پس این از اولین دلیلی که محقق نائین بر فرمایش خودش داشت و فرمود که اگر جز یا شرط فراموش بشه با حدیث رفع نمیشه اون عمل رو تصحیح کرد. دلیل دومی که ایشون میارند اینه، ببینید فهمت که اتیان جز یعنی مثلا خواندن نماز با سوره در مانحفی و رعایت شرط یعنی مثلا داشتن طهارت در حال نماز، اینا موجب حکم به صحت و اجزاء نماز می شود. میگیم بله، اگر سوره رو خوند نماز درسته، عقل. خب این که حکم به صحت و اجزاء حواستون باشه دیگه، اینو اینجا توضیح بدم چون در جزو این قسمت رو در پاسخ آوردیم، ولی مطلب مطلب مورد قبول هر دو طرفه، حالا اینجا بیاریم تا پاسخمون کوتاه‌تر بشه. آقا حکم به صحت، صحت یعنی چی؟ اینو به این پرانتز میگم ها، صحت به معنای مطابقت معتیون به با مأمورون به، درسته؟ و اجزاء به معنای کفایت کردن معتیون به از مأمورون به. یه حکم به صحت داریم، یه حکم به اجزا داریم. اینا از کدوم آیه یا از کدوم روایت استفاده میشن؟ میدونید حکم عقلن، ربطی به آیه و روایت ندارند. پس این دو رضا داریم میگیم حکم به صحت و اجزا، این دو حکم از احکام عقلیه هستن. یعنی عقل وقتی ملاحظه می کند که مکلف نماز با سوره یا نماز با طهارتی که از او خواسته شده است را انجام داده، عقل وقتی متوجه این عمل میشه حکم به صحت میکنه، حکم به اجزاء میکنه. این گفتم بین پرانتز، حالا حکم به صحت و اجزای آن نماز میکنه. خیلی خوب، حالا برمیگردم این بین پرانتز رو، پرانتزش رو میبندیم. فرمایش محقق نائین اینه، شما که اگر جزء و شرط اتیان شدند اون عمل به حکم عقل میشه صحیح مجزی. حال در مورد نمازی که جزء یا شرطش فراموش شده و بدون جزء یا شرط اتیان شده اگر حدیث رفع جاری شود لازمه شه که اون صحت و اجزا رو برداره دیگه، در حالی که رفع اونها لازم است، صحت و اجزا برداشته شود. و حالا که چنین رفعی خلاف امتنان است و با امتنانی بودن حدیث رفع سازگار نیست، پس نمیتونید حدیث رفع رو اینجا جاری کنید و عمل رو درستش کنی یا در مورد عمل حرفی بزنید با توجه به حدیث رفع. اینم اشکال دوم یا دلیل دوم ایشون. اشکال این دلیل با توجه به اون چه که تو مباحث قبلی گفته بودیم دیگه، یا جریان حدیث رفع چیو برمی‌داره در مورد نسیان؟ اون حکم شرعی رو، حکم شرعی چی بود؟ حکم شرعی وضعی که عبارت از جزئیت یا شرطیت باشه، نمیره سر صحت رو برداره که بگید آقا جاری نمیشه. پس روشن است که با جریان حدیث رفع حکم شرعی وضعی جزئیت یا شرطیت جز یا شرطی که به جهت عروض نسیان ترک شده است، این حکم شرعی وضعی برداشته می شود. یعنی چی؟ یعنی در حال نسیان اصلا این جز نیست پس عمل درسته، این اصلا شرط نیست پس عمل درسته. و وقتی به دنبال رفع حکم شرعی وضعی جزئیت یا شرطیت حکم عقل به صحت و اجزا می آید، امتنانی بودن حدیث رفع به جای خود باقی می ماند. این خلاف امتنان نیست. من تا عرض کردم توی جزوه اینجا که کلمه صحت و اجزا را بردیم، پرانتزه را اینجا باز کردیم، فرقی نمی کنه. پس این هم دلیل سوم بردش، دومی بردش. دلیل سومشون هم ببینید، چون میدونم دیروزم تو ذهن آی فلاح اومد جوابکی دادیم، عیناً همون اشکال و جواب رو این دفعه اشکال رو از محقق نائم بشنیم، نگید آقای فلاح دیگه، نه، گاهی فلاحی پیدا میشه که بالاخره مبانی محقق نائم رو میده. دلیل سوم، حالا ممکنه دو سه دقیقه جلسه آخر زیاد در خدمتتون باشیم. دلیل سوم اینه که مقتضای جریان حدیث رفع در جزء یا شرط فراموش شده و حکم به صحت و اجزاء نمازی که جز یا شرط آن فراموش شده است، مقتضای این جریان این است که در صورت فراموشی رکنی از ارکان نماز نیز حدیث رفع را جاری کرده و حکم به صحت و اجزاء کنیم، در حالی که دیالا این از الفبای مباحث فقهیتونه. اصلا رکن به چی میگیم؟ حتی اگر سهوًا هم فراموش بشه، نسیانًا هم فراموش بشه، عمل باطله، در حالی که میدانیم اصطلاح رکن در مورد جزئی به کار می رود که فراموشی و ترک آن حتی در حالت نسیان نیز موجب بطلان نماز می شه. نتیجه پس آقا نگید در جزء و شرط حدیث رفع جاری میشه، چون همچین لازمی رو داره و این لازم قابل التزام نیست. پس و به دلیل عدم امکان التزام به چنین لازمی است که میگوییم، ایشون میگه ها حدیث رفع در جزء یا شرط فراموش شده جاری نمیشه و چنین عبادتی رو تصحیح نمی کنه. این اشکال جوابشو دیروز به صورت شفاهی عرض کردیم، امروز مکتوبش میکنیم. جواب اینه که اگر در معناه نفیه فقط حدیث رفع را داشتیم، این مطلب از محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه قابل پذیرش بود. اما یه چیزی دیگه هم داریم، اون چیه؟ حدیث لا تعاد. اما در مقابل حدیث رفع، حدیث معروف و صحیح السندی از امام باقر علیه السلام وارد شده که به حدیث لا تعاد معروفه. امام فرموده لا تعاد الصلاة الا من خمستین، اون پنجتا رو میگه: التهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. حالا ارکان رو در اینجا میاره. خب این حدیث رو اگر میخواد در جلد سوم وسائل باب 9 از ابواب قبله به عنوان حدیث اول. بس الوسائل جلد سوم باب 9 از ابواب قبله حدیث اول، اول حدیث. خب حالا که این هست، این حدیث لا تعاد چی میگه؟ این حدیث لا تعاد فهمت که اخلال به یکی از این پنج امر حتی اگر در حالت نسیان نیز باشد اخلال به اینا موارد دیگه نماز لا تعاد، اما با اینها اخلال بشه تجب الاعاده. پس اخلال به یکی از اینها موجب حکم به بطلان نماز میشه. لذا درست حدیث رفع امتنانیه، اما امتنانی بودن حدیث رفع مانع از تخصیص آن به وسیله دلیل خاص معتبر نیست. دلیلی نداریم که آقا حدیث رفع رو نمیشه تخصیص داد، بنابراین حدیث رفع رو به وسیله حدیث لا تعاد تخصیص میزنیم. که این تخصیص موجب ابطال دلیل سوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه میشه. بله حدیث رفع همه چیز رو درست میکرد، این پنجتا رو درست نمیکنه. پس این دلیل نمیشه که ما حدیث رفع رو در اینجا جاری ندونیم در مطلق جزئیاش. در مطلق جز، در همه جزها و شرطها جاری میشوند الا در این پنجتا. عام رو تخصیص دادیم، عام میداشتیم، خاصی وارد شد. لازم البته نداریم جون، ولی خب ممکنه بله بعضی موارد دیگه هم باشه به تخصیص بزنیم. عرض کردم ما بستگی داره این که بعضی هم میگن که منظور از ارکان خمسه همین پنجتاست، اونا احتیاط واجبیه. اینه که بله کسی اونا هم دلیل متقن بر رکن بودنش داشته باشه، اونجا هم همینه. باید دید اون دلیل چی میگه. قیام رو رکن اگر قرار داده باز تخصیص میزنه. این تمام بحث سال تحصیلی بیشتر از این مزاحم وقت آیون نشیم. انشاءالله که عزیزان در ایام پیش رو که درسای رسمی حوزه تعطیل میشه تا 3-4 ماه بتونن از ایام خودشون، از اوقاتشون، از جوانیشون به بهترین نحو ممکن بهره بگیرند و برای نظام اسلامی، برای جامعه اسلامی، مخصوصا برای اطرافیان خودشون مفید فائده و تأثیرگذار باشند. و حالا وضعیت جامعه رو شما بهتر از من میدونید و چقدر ما نیاز داریم به حضور در جامعه و چقدر جامعه نیاز داره به حضور پررنگ ماها و ایجاد ارتباط با افراد مختلف برای تأثیرگذاری. ابا نداشته باشید از حضور در مجامع و محافل و حاضر باشید باز به فرمایش دیگری که امام رضا علیه السلام داره محاسن کلام ائمه رو، محسنات فرمایشات خدا و اهل بیت رو اگر مردم بفهمند و با عمل ما هم همراه بشه اون لتبعونا تبعیت میکنن. مشکل اینه که دشمن بیشتر از ما کار میکنه، فضاهای بیشتری در اختیار داره، امکانات بیشتری داره و بیشتر مأنوسه. یالا فضاهای فرهنگی رو که باید در اونها فعالیت کرد از ما گرفته. ما نه در پارک جایی داریم، نه در خیابان، نه در چهارراه، نه در سینما، نه در مجامع فرهنگی. همه رو واگذار کردیم، منحصر شدیم به گوشه خانه و نمازخونه و مسجد و بعد هم داده و اسلاما و از دست رفتن اعتقادات رو میزنیم. نه مأنوس باشیم با افراد، مخصوصا با جوانها، دلهای پاک آمادگی پذیرش رو دارن. انشاءالله شما وسیله هدایتشون باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.